با ایرام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. طرح سفارتی خروج ایران از امپیتی یک شنبه در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. قطع کابل‌های زیر دریای سرخ موجب اختلال اینترنت در برخی کشورهای خاورمیانه شده است. و زهرا کیانی نخستین طلای زنان تاریخ ایران در رشته طلای وشو را کسب کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. طرح سفارتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک شنبه در هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. کامران غضنفری نماینده تهران روز شنبه در گفتگو با همشهری آنلاین گفت این طرح سفارتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی سازوکار ماشه است. فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران خبر دادند. خروج ایران از امپیتی به معنای آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور از دست می‌دهد. قطع کابل‌های زیر دریای سرخ دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از آسیا و خاورمیانه را با اختلال روبرو کرد. به گزارش آسیش برس، کارشناسان هنوز موفق نشدند دلیل این حادثه را روشن کنند، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال دست داشتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در این باره وجود دارد. بنابر این گزارش، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تحت تأثیر این حادثه با کندی و اختلال اینترنت مواجه شدند. حوثی‌های یمن که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، همچنان مجموعی از حمله‌ها علیه اسرائیل را در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه می‌دهند. اسرائیل هم در پاسخ حمله‌های هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن برخی از مقام‌های ارشد این گروه شبه نظامی شده است. گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1,000,000 تومان عبور کرده است. وبسایت اقتصاد آنلاین میگوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله می‌شود. این در حالی است که به گفته مدیر عامل اتحادیه دام سبک با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نباید بیش از 600,000 تومان باشد. با وجود وعده مقام‌ها برای کاهش قیمت، بهای گوشت همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کرده است. ده‌ها هزار نفر از ساکنان اسرائیل روز شنبه با تجمعی اعتراضی در برابر محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس خواستار پایان یافتن جنگ غزه شدند. انجمن خانواده گروگان‌های اسرائیلی از نخست وزیر اسرائیل خواستند تا بدون معطلی مذاکره کنندگانی را برای پایان دادن جنگ و تضمین آزادی گروگان‌های در اختیار گروه افراطی حماس بفرستند. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، بار دیگر شامگاه شنبه بر موافقت خود با طرح آتش‌بس که از سوی میانجیگران بین‌المللی ارائه شده بود تأکید کرد. این پیشنهاد یک آتش‌بس 60 روزه را شامل می‌شود که در طی آن ابتدا 10 گروگان اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. اسرائیل خواستار آزادی همه گروگان‌ها به صورت همزمان است. همکنون 48 گروگان اسرائیلی در اسارت به سر می‌برند که از این تعداد تخمین زده می‌شود 20 تن آنها زنده باشند. زهرا کیانی در مسابقات قهرمانی وشوی جهان در برزیل توانست اولین طلای تاریخ زنان ایران را در رشته تالو کسب کند. او روز شنبه در پایان اجرای خود در رقابت با 27 ورزشکار در جایگاه نخست قرار گرفت. خانم کیانی چندی پیش در بازی‌های جهانی چنگدو هم موفق به کسب مدال طلا شده بود. در رقابت‌های جهانی برزیل دختران ساندا و تالو تیم ملی وشوی ایران در چهارمین روز مسابقات 4 مدال طلا کسب کردند. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. سیاست‌های واکسیناسیون در آمریکا به خصوص با روی کار آمدن رابرت اف کندی جونیور به عنوان وزیر بهداشت با چالش‌های متعددی همراه بوده. بودجه واکسیناسیون در آمریکا در چند ماه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و دولت دونالد ترامپ مواضع متفاوتی درباره واکسن داشته است. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
با وجود فشارهای کنگره آمریکا و نگرانی‌های بهداشت عمومی ناشی از تغییر سیاست‌های واکسیناسیون در سطح ملی، دونالد ترامپ همچنان از رابرت اف کندی جونیور وزیر بهداشت که سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده را دگرگون کرده حمایت می‌کند. به گزارش رویترز از زمانی که کندی به عنوان بالاترین مقام بهداشتی آمریکا منصوب شده، بودجه تحقیقات مربوط به واکسن را به شدت کاهش داده، دسترسی به واکسن‌های کووید 19 را محدود کرده و رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها را که توصیه های واکسیناسیون را صادر می کند از سمت خود برکنار کرده است. متخصصان بهداشت عمومی در آمریکا هشدار می دهند که پیامدهای تغییرات در این حوزه برای سلامت مردم آمریکا بسیار گسترده است. این تغییرات همچنین ممکن است از نظر سیاسی خطرناک باشند. اگر پس از کاهش نرخ واکسیناسیون شیوع بیماری‌های عفونی رخ دهد، ممکن است دونالد ترامپ مقصر شناخته شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از آنکه قانونگذاران در جلسه ای آقای کندی را مورد بازخواست قرار دادند، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او انسان بسیار خوبی است، نیت خوبی دارد و البته دیدگاه‌های متفاوتی هم دارد. اگر به وضعیت سلامت در دنیا نگاه کنید و همینطور به وضعیت کشور خودمان، من خوشم می‌آید که او دیدگاه متفاوتی دارد. دیدگاه‌های خود دونالد ترامپ هم البته در مورد واکسن‌ها پیچیده است. او گاهی منتقد واکسن و گاهی حامی آن است. به عنوان نمونه، وقتی مقامات ایالت فلوریدا روز چهارشنبه اعلام کردند که تمام الزامات ایالتی برای واکسیناسیون از جمله واکسن‌های مورد نیاز برای حضور دانش آموزان در مدارس لغو خواهد شد، آقای ترامپ روز جمعه با لحنی محتاطانه این تصمیم را زیر سوال برد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که شرکت‌های تولید کننده واکسن باید ثابت کنند محصولاتشان واقعاً میلیون‌ها زندگی را نجات دادند. طبق نظرسنجی رویترز، در حالی که دموکرات‌ها در سال‌های اخیر اعتماد بیشتری به واکسن‌ها پیدا کردند، میزان اعتماد جمهوری‌خواهان کاهش یافته است.
مهدی طاهباز گزارش میداد. در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا، مراسم اهدای جوایز 82مین جشنواره فیلم ونیز برندگان خودش رو شناخت. پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش به عنوان بهترین فیلم برنده شیر طلایی این جشنواره شد. فیلم درام جنگ غزه به نام صدای هند رجب هم به عنوان دومین فیلم برتر جشنواره ونیز شیر نقره‌ای را دریافت کرد. شین جیلی از چین جایزه بهترین بازیگر زن را برای نقش آفرینی در فیلم خورشید بر همه ما میتابد رو بود و تونی سرویللو بازیگر ایتالیایی برای بازی در فیلم لگراتزیا برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. فیلم سینمایی باشو غریبه‌ای کوچک ساخته بهرام بیضایی محصول سال 1364 هم جایزه بهترین فیلم ترمیم شده را در بخش کلاسیک جشنواره ونیز دریافت کرد. یک مقام حزب الله لبنان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانی که اسرائیل حمله های خود را متوقف نکند و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج نکرده است، اجرای طرح خلع سلاح این گروه باید معلق بماند. به گفته محمود قماتی، این گروه نشست روز جمعه کابینه درباره طرح ارتش برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاح ها را فرصتی برای بازگشت به عقلانیت و جلوگیری از لغزش کشور به دامان ناشناخته ها می‌دارد. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و اعلام کرد ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد، هرچند که هیچ جدول زمانی برای آن تعیین نکرد. از سوی دیگر کابینه لبنان اعلام کرده که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان پیشرفت ارتش را با مانع روبرو خواهد کرد. آمریکا، عربستان سعودی و رقبای داخلی حزب الله دولت لبنان را برای خلع سلاح حزب الله تحت فشار قرار دادند، اما حزب الله میگوید حتی صحبت درباره خلع سلاح در حالی که اسرائیل به حمله های هوایی خود به لبنان ادامه میدهد و بخشی از جنوب را اشغال کرده اشتباهی فاحش است. در پایان نگاهی دارم به چند خبر کوتاه. به گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران، رکود بازار مسکن در ایران در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. یکی دیگر از تانکرهای تحریم شده روسیه در یکی از بنادر چین پهلو گرفت. آتش‌سوزی عمدی در خانه یک خانواده ایرانی در کانادا 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. در پی بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ونزوئلا، واشنگتن 10 فروند جنگنده F-35 به منطقه اعزام کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. We'll be right back.
موسیقی.